بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در آستانه شهادت وجود مقدس و ملکوتی بهترین خلق، وجود مبارک نبی مکرم اسلام، ارواح العالمین له الفدا، سبط اکبر، امام غریب مظلوم، امام مجتبی ارواح العالمین له الفدا و امام رعوف، امام رضا ارواح له الفدا هستیم. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولیعهد ارواح العالمین له الفدا صلوات بر همت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم و منها ما عن الخصال بسنده عن محمد ابن مسلمن عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه من کان علی یقین فشکه فلیمض علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقینه. و فی روایت اخرى عن علیه السلام. بحث در مورد اخباری بود که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه آوردند برای اینکه بفرماند ما از این اخبار به دست میاریم قول نهم رو. و در حقیقت بحثم از دلالت کردن که اصلا از اینها حجیت استصحاب به دست میاد یا به دست نمیاد. رسیدیم به حدیث پنجم یا پنجم و ششم. روایت رو ملاحظه بفرمایید بخونیم تا ببینیم که نسبت بهش چی باید بفهمیم. دقت در درس امروز بسیار کمک کننده است برای عبارت آخر بحث دیروز، همون لاکن یرد و علیه. اگر خوب به مطالب امروز توجه کنیم خیلی به درد بخور است بسه حل اون عبارت و اینکه نظر صحیح کدام نظر است. منها ما عن الخصال، که این رو در اصول فقه صفحه 632 هم ملاحظه فرمودید، روایت محمد ابن مسلم. ما عن الخصال به سنده این محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه من کان علی یقینه. به تعابیر خوب توجه کنید، من کان علی یقین فشک فا داره فشک فلیمز علی یقینه. چرا فلیمز علی یقینه؟ فا این شک لا ینقض الیقینه. تعابیر ببینید، تعابیر آشنایی است. و فی روایت اخرى عن علیه السلام، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح جلد 2 صفحه 77 و به تبع ایشان از کتاب لازم الوحید دامزلو در مغنیشون جلد 1 صفحه 137 اینا تعبیرشون اینه. و فی نسخه اخرى، حالا خوب توجه کنید، این فی نسخه اخرى از توش چی به دست میاد؟ آیا با این تعبیر امثال شیخ و مرحوم مظفر که نوشتند فی روایت اخرى سازگاری داره، یا مطلب فی نسخت اخرى چیز دیگه ای رو میخواد برسونه؟ من کان علی یقینه، ببینید تا اینجا مثل قبلیست، تعبیر اینجا با فای ولی اصابهو داره، فا اصابهو شک کن، این اصابهو ضمیر مفعولی به کجا میخوره؟ روش خوب توجه کنید. فاصابهو شک کن، این ضمیر مفعولی به کجا میخوره؟ تأثیر داره. اختلاف در فهم از این ضمیر مفعولی سبب اختلاف در دلالت شده، یعنی تأثیر گذاره. فاصابهو شک کن فلیم ذعلا یقینهی فان الیقین لا یتاب الشک. تعبیرین راجع به سند روایت اول مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه صفحه 71 به فضل الهی بحث خواهد کرد، اونجا متذکر میشه. اما راجع به روایت دوم، روایت دوم رو خدمت شما عرض شود که براتون آدرس دادن از مستدرک. شما میتونید بهار جلد 2272 رو هم ملاحظه بفرمایید. مرحوم حاجی نوری در مستدرک فرموده من این روایت رو از ارشاد مفید رضوان الله تعالی علیه آوردم. شما اگر به ارشاد مفید رجوع کنید اونجا تعبیر اینه ان امیر المؤمنین علیه السلام. خب فاصله بین مرحوم شیخ مفید تا امیر المؤمنین ارواحنا لارفدا کی واسطه است؟ لذا به این میگن مرسله مفید، به این خاطر که سلسله سند ذکر نشده، لذا از جهت سند خیلی از آیین این روایت رو تلقی به قبول نکردن. البته اون تعبیر آی خوین ها فی نسخت اخرى این محل دقت است، هم از جهت آدرسی که دادم هم از جهت تأثیر در سند. یه روایت سومی هم در تحف العقول صفحه 100 مشابه اینها که آنون که دوست دارن میتونن ببینن. و ادهل مجلسی فی البهار شمارش کرده روایت رو فی سلک الاخبار در ردیف اخباری که یستفاد و منها القواعد الکلیه. این تعبیر نشون میدهد که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه وقتی از جهت دلالت فرموده این از اخباری است که به درد بخوره، اتوش قواعد کلیهی به دست میاد که به درد فقه خواهد خورد، این نشون میده که اعتماد کرده. حالا خب خود همین ببینید یه بحثیست در علم رجال، اعتماد امثال مرحوم خدمت شما عرض شود که صاحب بهار مرحوم علامه مجلسی چقدر میتونه برای ما سبب اعتماد به یه روایت بشه. خود این از مطالبی است که محل دقت است. رفقا میتونن اینجا سید صاحب اورور رضوان الله تعالی علیه جلد 3 صفحه 90 رو ببینید. صاحب اوثق هم جلد 5 صفحه 139 چند تا از عبارت‌های علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه رو اینجا آوردن، من جمله این تعبیر اصل هذا الخبر فی غایت الوثاق و الاعتبار علی طریقه القدما. حالا چه فرقی بین طریقه قدما میکنه با طریقه متأخرین؟ رفقا این رو پیگیری خواهند کرد ان شاء الله تعالی. مرحوم شیخ انصاری میفرماید ببینید مثل علامه مجلسی فرمود استفاده میشه از این خدمت شما عرض شود خبر روایت برای استنباط قواعد کلیه. عقولو یعنی حالا میخوام من شیخ انصاری نظر خودم رو ارائه بدم. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه قبل از اینکه وارد بحث بشه اول یه توته و مقدمه چینی میکنه به تعبیر دقیق اوسط جلد 5 صفحه 139. توطئه برای اعتراض، اعتراضی که تو صفحه 69 حیثو شروع خواهد شد. اون حیثو شروع اعتراض است که نخه این خدمت شما از جواد به درد استصحاب نمیخورد، قاعدت الیقین از توش به دست میاد. این رو اسمشو میذاریم فراز اول. مرحوم شیخ انصاری در ذیل این روایت سه فراز بحثی دارد. یه فراز تا آخر صفحه 69 طول می‌کشد. فراز دوم اللهم صفحه 70 است. فراز سوم فل انصاف صفحه 70 است که در حقیقت شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می‌خواد بفرماید ما دلالت این روایت رو برای استصحاب
میپذیریم و آخر پذیرا میشن. خب مرحوم شیخ انصاری تو این توطئه که میخواد بچینه هدفش اینه یه دور مطالبی که صفحه 24 کتاب تقدیم محضر کردیم تکرار خواهد کرد. یادتون صفحه 24 کتاب عرض کردیم فرق بین قاعده استصحاب و قاعده شک ساری، قاعدت الیقین. ذهن شریفتون باشه از صفحه 606 و 607 مرحوم مظفرم رضوان الله تعالی علیه مطالب رو تقدیم محضر کردیم. به طور خلاصه اون چه که در صفحه 24 کتاب گذشت این بود، عرض کردیم که اگر ما وحدت متعلق یقین که بهش میگن متیقن و متعلق شک رو جوهرن و ذاتن داشته باشیم، این قید برای آن است که قاعده مقتضی و مانع خارج بشود، همونجور که مرحوم مظفر صفحه 607 کتاب تصریح فرموده. این رو داشته باشیم. خب در این صورت اگر وصف یقین مقدم بر وصف شک باشد، یک، و متعلق یقین و متعلق شک وحدت زمانی هم داشته باشند علاوه بر وحدت جوهری و ذاتی، این رو بهش میگیم قاعدت الیقین یا قاعده شک ساری. وصف یقین مقدم بر وصف شک، این خدمات دائمی است برای قاعدت الیقین. ببینید این حرف هاست که عرض کردم اگر خوب بهش دل بدید به درد آخر وقت دیروز میخورد، اون حل عبارت لاکن یعنی داله. مثال میزدیم به چی؟ میگفتیم دیروز یقین داشتم به عدالت دیروز زید، امروز شک میکنم در عدالت دیروز زید. رضایش گفتیم شک ساری. شک میکنم در عدالت دیروز زید. عدالت دیروز زید، عدالت دیروز زید. وحدت متعلق یقین و متعلق شک، خود وصف یقین مقدم بر وصف شک و اینها از جهت زمانن متیقن و مشکوک هم یکیست. عدالت دیروز زید، عدالت دیروز زید، دیروز دیروز از جهت زمانی یکن، به این میگفتیم شک ساری. لکن همون جوری که صفحه 24 گفتیم و یادآوری کردیم مرحوم مظفرم رضوان الله تعالی علیه صفحه 606 و 607 فرمودن، در مورد استصحاب ما خدمت شما عرض شود که تقدم زمان متیقن بر مشکوک این منات ماست. منات ما تقدم متیقن بر مشکوک زمان، ولی از جهت زمان حدوث یقین و حدوث شک صفحه 24 گفتیم میتواند زمان حدوث یقین مقدم بر زمان حدوث شک باشد و البته غالب موارد استصحاب این گونه هست. لذا بهش میگفتیم منات غالبی. لکن میشود مقارنت بین حدوث یقین و حدوث شک باشد، حتی میتواند تأخر زمان حدوث یقین و حدوث شک باشد. به این تعبیری که عرض کردم که مرحوم مظفرم صفحه 606 تصریح فرمودن ذیل شماره 3 اجتماع الیقین و شک فی زمان واحده، به این تعبیر خوب دقت کنید، بعد اون وقت رجوع کنید به مرحوم همدانی 344 یه اشکالی رو به عبارت شیخ فرمودن. ببینید اون اشکالی که کردن درسته یا درست نیست. این بیان شیخ انصاری سر زمان حدوثه، زمان حدوث سه تا میتونه باشه: تقدم، مقارنت، تأخر. این ربطی به اجتماع الیقین و شکفی زمان واحده که رکن از نظر مثل مرحوم مظفر رکن سوم قاعده استثابه ربطی نداره. بله ما اجتماع الیقین و شکفی زمان واحد رو در استثاب داریم، در قاعده شک ساری نداریم، ولی زمان حدوث یقین نسبت به زمان و حدوث شک میتونه مقارن باشه، میتونه متأخر باشه، البته غالبا مقدمه هم. خب حالا فرق بین استصحاب و قاعده شک ساری رو متوجه شدی؟ با این شیخ انصاری با این مقدمه وارد میشه، میره سراغ تطبیق بر روایت. آیا روایت داره منات قاعده الیقین رو میده یا منات استصحاب رو میده؟ این مقدار رو بخونم تا سر و حیثو که اون بشود شروع تطبیق شیخ انصاری و در حقیقت اعتراض شیخ انصاری به فهم استصحاب از روایت. ملاحظه بفرمایید: اقول لا یخفا ان شک و الیقین وصف شک و یقین لا یجتمع آن فی متعلق واحد فی آن واحد، چون این سر از تناقض در میاره. حتی ینقض احدهما الاخر، اون وقت این تعبیر معنا داشته باشد. برای اینکه این تعبیر معنا داشته باشد یا باید ما زمان متعلق یقین بر متعلق شک رو بگیم مقدم است که این میشود استصحاب، یا بگیم زمان خود یقین بر زمان شک مقدم است، زمان متعلقاشون واحد است، این میشه قاعده شک ساری. بل لابد من اختلافهما، اختلاف این شک و یقین، اما و اما، اما فی زمان نفس الوصفین به عنوان خدمت شما شود که منات، زمان خود وصفین دو تا باشد به عنوان منات، این شک ساری رو می‌سازد. اما فی زمان نفس الوصفین مع وحدت متعلقه ما، مثل چی؟ کان یقطع المکلف یا یقطع بخوانید فرق نمی‌کند، کان یقطع یوم الجمعه به عدالت زید فی زمانه، روز جمعه قد پیدا کند به عدالت زید در زمانی. شما برای اینکه مثال راحت باشه بنویسید در همون زمان روز جمعه. ثم یشک یوم السبت، زمان شک مؤخر فی عدالت زید در همان زمان، که حالا ما چون گفتیم زمان جمعه اینجا میگیم در زمان جمعه. خب این همون شک ساریه. و اما فی زمان متعلقه هما و ان اتحد زمانه هما، ان اتحد چی میخواد بفرماد؟ بفرماد به خلاف شک ساری که مناطش تقدم وصف یقین بر وصف شک بود در مورد استصحاب، نه غالبا این گونه است، وگرنه میتواند اتحاد داشته باشد یا حتی میتواند زمان وصف یقین مؤخر باشد، کمان که صفحه 24 اینا عرض کرده. و اما فی زمان متعلق وصف یقین و شک و ان اتحد زمان خود یقین و شک، مثل چی؟ که ان یقطع یوم السبت به عدالت زید یوم الجمعه، این یوم رو قید بگیرید برای عدالت. متعلق یقین میشه عدالت روز جمعه زید، به نحوی که یوم الجمعه قید باشد برای عدالت زید. و یوشک فی زمان حاضرقد، این داره کدوم فرد میگه؟ و ان اتحد زمانه هما، برای اینکه میخواد بفهمد منات در استصحاب تقدم وصف یقین بر وصف شک نیست، بله غالبا در مورد این گونه است. و یوشک فی زمان حاصل قد، شک شود در زمان همین قد، قد مثل یوم السبت بود، به عدالت زید فی یوم السبت، به طوری که این فی یوم السبت قید باشد برای عدالت زید. پس متیقن میشه عدالت زید یوم الجمعه، مشکوک میشه عدالت زید یوم السبت، که ازش تعبیر میکنیم شک در بقا، میگیم استصحاب شک در بقا است. و هذا هو الاستصحاب، این دومی استصحاب است. و لیس منوتن مشروطن، لیس استصحاب منوتن مشروطن به تعدد زمان شک و یقین، کما عرفت این منوط نبودن را در مثالی که الان تطبیق دادیم، فضلا ان تأخر الاول شک عن الثانی عن الیقین. بله، در مورد قاعده یقین ما نیاز داریم به عنوان منات برای قاعده یقین بودن به تأخر شک از چی آقا؟ از خود یقین. منات رو یاد گرفتی؟ حالا میریم سراغ خدمت شما عرض شود که تطبیق ببینیم کدام یک از این دو منات بر این روایت رو صادقه. شیخ انصاری میفرماید، روایت رو ملاحظه بفرمایید، من کان علا یقین، کان فعل ماضی، پس ظرف این یقین ماضی، فشک فا داریم، خب فا واسه ترتیبه، پس شک میشه در زمانی بعد از زمان یقین. پس منات قاعده یقین اینجا پیاده میشه. دومی چی بود؟ دومی این بود که متعلق یقین و متعلق شک وحدت زمانی داشته باشن. میگه آره این وحدت زمانی هم به ظهور به دست میاد. چطور؟ خب من کان علی یقین من شیئن فشک که در همون شک، وقتی متعلقات این من کان علی یقین هست شده، به تعبیر به جلد 6403، انما جاء من عدم ذکره او قلبت الوحده. از این چی رو می فهمیم؟ که متعلق یقین و متعلق شک یکسان است. داخل پرانتز عرض کنم، در اصول فقه صفحه 633 یه حاشیه دوی موجود بود که اون حاشیه دو از نهایت و درایت جلد 56 صفحه 86، اون مطلب رو برای رد این ظهور اگر بخوانیم کمان که در درس گفتیم جا داره. تمام پرانتز بسته. پس هم زمان یقین بر زمان شک مقدم است، هم متعلقاتشون از جهت زمانی وحدت دارد. خب این میشه قانون شکساری دیگه، و شکساری به دست خواهد آمد. بعد شیخ انصاری تأیید میارد، ملاحظه بفرمایید، حیث و انصاری هر روایت اختلاف و زمان الوصفه. رفقا این کلمه سری ذهن شما رو به کجا میبره؟ تعبیر دیروز خط دوم 68 نوشت من الروایت الاتیت صریحه، اون تعبیر صریحه، و حیث و ان صریح الروایه اختلاف و زمان الوصفن. ادی از معشین به شیخ اشکال کردن، فرمودن چرا میگید صریح، باید بگید ظهور قوی. چرا؟ چون شما این اختلاف زمان وصفین رو از فای بر سر فشکه استفاده کردی. خب فا ظهور دارد در ترکیب، نه اینکه نس باشد، که لذا شما باید بنویسی ظهور قوی نه سری. ادهی هم دفاع کردن که این سری سری عرفیه، که سری عرفی با ظهور قوی سازگاره. لطف کنید به جلد 6 402 و قلائه جلد 2 صفحه 137 رو برای نکته که عرض کردم ملاحظه بفرمایید. و ظاهرها، ظاهر روایت اتحاد و زمان متعلقه ما هست، متعلقشون یکی است جهت زمانی، به خاطر هست. وقتی هست شد، هر آنچه که متعلق یقین باشه میشه متعلق شد. من کان علی یقینه، متیقن چیه؟ هست شده. هر چی که متیقن باشد فشک در همان شد، لذا شک در همان شد این ظهور میگه حتی وحدت در زمانی، که عده گفتن دیگه وحدت در زمانیش فهمیده نمیشه و لذا راه برای استصحاب باز میشه. و ظاهرها اتحاد و زمان متعلقه ما، تا تعین حملها، این تعینه جواب حیث روست، تعین حمل الرواية على القاعدة الاولى، قاعده اولا چی است؟ قاعده شک ساری، قاعده الیقین. معنا در این صورت چی می شود؟ معنا در این صورت معنای روایت این می شود و حاصلها عدم العبره به طرق شک، به این شک حاصل شده شک ساری توجهی نکن، بعد الیقین به ذالک شد. مثلا چی؟ مثلا در همین مثالی که ما زدیم گفتیم دیروز یقین داشتم به عدالت دیروز زید، به تبع یقینم اومدم نماز به او اقتدا کردم. این اگر از روایت استفاده قاعدت رو یقین کردیم یعنی چی؟ یعنی اگر امروز شک کردیم در عدالت دیروز زید، بگو نمازی که خوندی صحیح هست، نیاز به اعاده نداره. این می شود عدم العبره به طرق شک فی شیء بعد الیقین به ذالک شک، که در این مثال من شک شد عدالت زید و حاصلها عدم العبره به طرق شک. دیگه اعتنا به این شک نمی شود، نماز نیاز به اعاده نداره و حاصلها عدم العبره به طرق شک فی شیء بعد الیقین به ذالک شک. ولی رفقا اگر گفتیم از این روایت قاعدت الیقین به دست نمیاد، از روایات دیگه هم قاعدت الیقین به دست نمیاد، کما هو المشهور بین آقایان، کما اینکه در الموجز دیدید، اصول فقه دیدید، گفتن قاعدت الیقین دلیلی نداره، خوبش ندید، در این صورت نتیجه چی میشود؟ نتیجه این میشود که وقتی این شک سرایت کرد به یقین، امروز شک میکنم در عدالت دیروز زه، خب وقت اون نمازی که خوندم میشود بی اثر، باید اعادش کنی. خب و یعیدو تاییدی که شیخ انصاری میاره اینه، باید ببینیم بچه تایید چیه، چرا شیخ انصاری تعبیر به یعیدو که نه یدونو. ببینید شما در اصول فقه ذهن شریفتون باشه، وقتی مرحوم مظفر نظر شیخ انصاری رو اوورد که این تفسیر باشد خواست رد بکنن، تقریبا یه خلاصه از عبارات رسال اوورد، من جمله بیان شیخ انصاری راجع به کلمه نصر، اینا رو ما قبلا دیده بودیم در اصول فقه. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تعریف نقد رو خودش صفحه 78 میکنه، به همون تعریف که در اصول فقه گفتیم شب آیون میتونن نگاه کنن. تو این صفحه شیخ انصاری میفرماید نقد به معنای رفع الید است، رفع الید. میفرماید این معنای نقد به معنای رفع الید بر قاعده شک ساری حقیقتا صدق میکنه، ولی بر قاعده استصحاب حقیقتا صدق نمی کنن. خب خود این می شود تأیید، چون از کلمه فإن الشک لا ینقض الیقین استفاده شده. اگر نقد در معنای حقیقی به کار برود، بهتر از آن است که در غیر معنای حقیقی به کار برود، لذا این می شود تأییدی برای فهم قاعده یقین از روایت. خب حالا باید بگیم چطور این رفعیت حقیقتاً بر قاعدت الیقین صدق میکنه و حقیقتاً بر قاعده استصحاب صدق نمیکنه. شیخ انصاری میفرمد نقد به معنای رفع الیقین، میدونید تو قاعده شک ساری معناش چیه؟ معناش این استش که شما از اون آثاری که قبلا بر یقینت بار کردی دست بردار. نقد یعنی رفع الیقین. رفع الیقین از چی؟ از همون آثار ماضیه‌ای که ترکیب اثر داده بودی، بار کرده بودی، اون آثار رو در زمان یقین دست بردار. این معنای نقده. عدم نقض یعنی چی؟ یعنی رفعیت نکن از اون آثار، بگو اون نمازی که خوندم درست است، نیاز به اعاده ندارد. ببینید تو این بیان نقض یقین کلمه بود که در روایت به کار رفته بود، تو بیانش هم گفتیم نقض یقین یعنی رفعیت از همون آثار یقین در زمان ماضی. میریم سراغ استصحاب. در استصحاب چجوریه؟ وقتی میگیم لا ینقض الیقین به شک، میگه معنای نقض یقین اونجا میدونید یعنی چی؟ یعنی رفعیت از ترکیب آثار در زمان شک، در زمان شک. ولی کاری نسبت به آثار در زمان یقین نداره که. شما اگر یقین داشتید به عدالت زید دیروز، بعد اومدید اقتدا به او کردید، بعد شک کردید در بقا، حالا دیگه اگر گفتیم خدمت شما استصحاب حجت است، معناش چیه؟ معناش این است که رفعیت نکن از اون آثار. اگر بخوایم نقض بکنیم چیه؟ نقض بکنیم معناش این است که رفعیت بکنیم از ترتیب آثار جواز اقتدا در زمان شک. دیگه در زمان شک به او اقتدا نکنیم. این معناش چیه؟ معناش اینه که تا اون زمانی که یقین بود رفعیت نمیشد، آثار بار میشد. خب این با ظاهر لا ینقض الیقین به شک ناسازگاره. لا ینقض الیقین تو قاعده استصحاب میگیم آثار زمان یقین بار میشود. الان که دیگه یقینی نیست، شک آمده است، رفعیت میشه از اون آثار، ترتیب اون آثار داده نمیشه. لذا میفهمند در این صورت معنای نقض میشه معنای غیر حقیقی. این یه پوهن مثبتی است برای قاعده یقین نسبت به قاعده استصحاب. ملاحظه بفرمایید. و یعید و وجه این تایید چیه رفقا؟ چی تأمل میکنید؟ دو تا وجه میتونیم برای این تایید ذکر کنیم چرا تایید ندارید. یک، اون علایی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه آخر این عبارت آورده. دو، که هنوز من شرحش نکردم، انشالله شرحش کنم. دو، سوال این است که خب در تمام روایات و ادله نقلی از اخبار که ما از توش استصحاب رو به دست میاریم، همین تعبیر لا ینقض الیقین به شک وجود داره. خب اونجا چی کار میکنیم؟ اونجا هر چی که راجع به نقض میگیم اینجا هم همون رو میگیم. لذا این به حد دلالت نمیتواند برسد. و یا اگه دو ان نقض هینه این که روایت تعین حملها علی القاعده الاولا محمول علی حقیقته، نقض به معنای حقیقی خودش است. رجوع بفرمایید به اوسط جلد 5 صفحه 141، بعد جلد 6 403، سید جلد 3 صفحه 91. عده‌ای به شیخ انصاری گفتن نخه شما چرا نوشتی محمول علی حقیقته؟ با اون تعریفی که شما از نقض صفحه 78 میکنید، باید بگید محمول علی اقرب مجازات. چون با اون تعریفی که از نقض میکنید، بازم نقض به معنای رفع الیت میشه معنای مجازی، منتها اقرب مجازات. نسبت به چی؟ یقین در مورد قاعده استصحاب. مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه میفرماید یمکن دفعه، اون یمکن دفعه رو ملاحظه فرمایید. و یعید و ان نقض این نزن محمول علی حقیقته. چرا؟ لان نقض الیقین رفع الیت، به معنی رفع الیت کرده. رفع الیت ان نفس الاثار الماضیه التي رتبها في زمان اليقين، لانه رفع الیت ان نفس الاثار التي رتبها سابقا على المتيقن. خب این در حقیقت لا ينقض اليقين، لا ينقض اليقين، نقض یقین معنادار می شود به معنای، حالا به تعبیر شیخ انصاری اینجا، به معنای حقیقی خودش. به خلاف استصحاب، به خلاف نقض در مورد استصحاب، فان المراد به نقض اليقين في الاستصحاب رفع اليد از چی؟ ان ترتیب الاثار فی غیر زمان یقین، فی زمان شک. چرا شیخ انصاری راحت میتونست بنویسه فی زمان شک؟ نوشت فی غیر زمان یقین که بگه در این صورت ربطی به زمان یقین ندارد. لا ینقذل یقین، خب وقتی که این میشود استفاده نقض یقین در معنای غیر حقیقی، حالا به تعبیر اینجا لذا میگوستد فی غیر زمان یقین، که این غیر زمان یقین بودن را پررنگ کند، وگرنه خیلی راحت میتونست بشه فی زمان شک درستم بود، چون منظورت فی غیر زمان یقین هم زمان شک هستی. و هازا رفعیت ان ترتیب الاثار فی غیر زمان یقین، خب زمان یقین که یقین نیست، شکه، خب آثارم بار نمیشود. به لحاظ این که یقین نیست و شک است، ترتیب اثر داده نمیشود. چرا لاینقذل یقین؟ چرا تعبیر لاینقذل یقین؟ و هازا لیسه، این رفعیت ان ترتیب الاثار فی غیر زمان الیقین لیسه نقضن للیقین سابق، این که نقض یقین سابق نیست، لذا استفاده نقض یقین سابق میشود استعمال مثلا مجازی، میشود استعمال در غیر حقیقت، حالا به تعبیر این صفحه. اما این الا بین محشین خیلی درد سرسازه. عده شیخ رو تحسین کردن، گفتن خیلی الا به جایست. عده فرمودن این الا خوب نیست، تقبیح کردن، فرمودن اصلا این نباید میابردی. من بگم این الا یعنی چی؟ شیخ انصاری نوشت هازا لیس نقضن للیقین سابق، رفعیت ان ترتیب الاثار فی غیر زمان الیقین که در استصاب مطرحه، این که نقض یقین سابق نیست. بله در یه صورت نقض یقین سابق هست و استعمال نقض علی حقیقتیست، محمولون علی حقیقت. چه صورت؟ الا که اینجوری بگیم گوش کردی، یعنی در این صورت. این صورت چیه؟ رفقا یادتونه وقتی داشتم عبارت رو میخواندم، عبارت صفحه 68 عرض کردم که ان یقطع یوم السبت به عدالت زید یوم الجمعه، گفتم این یوم الجمعه قید است برای عدالت زید. دوباره در ادامه یوشک فی زمان حاضر قد به عدالت زید فی یوم السبت، گفتم این فی یوم السبت این قید است برای عدالت. حالا شیخ انصاری میفرماید اگر بیایم این زمانها را منسلخ کنیم، ببریم از عدالت، یعنی بگیم چی؟ بگیم متعلق یقین و متعلق شک، متعلق یقین و متعلق شک فقط عدالت زید است مجردن عن الزمان. اینجوری نگاه کنیم به استصحاب، خب اون وقت نقض یقین تعبیر علی حقیقتی میشه، نقض یقین تعبیر علی حقیقتی میشه. اگر ما اونجا میگفتیم محمولون علی حقیقتی نیست، چون در مورد متعلق یقین و متعلق شک این زمانها رو قید گرفته بودیم، حالا اگر زمانها رو ظرف بگیریم نه قید، شیخ انصاری میفرمان این تعبیر نقض یقین سابق میشه تعبیر حقیقی، کمان که بحث به همین نکته در این آدرسی که گفتم تسلیم کنه، میگه استاد فرمودن مد نظرم همینه. ببینید بحث رو در همون آدرسی که دادم خدمتتون جلد 6 صفحه 403 به بعد ملاحظه بفرمایید. در این صورت نقض یقین محمول و نلا حقیقتی، چرا؟ چون خب متعلق یقین و متعلق شک وحدت پیدا کردن، هر دوتا شده عدالت ذهن، میتونیم تعبیر نقض یقین رو به کار ببریم. ولی اگر زمانها به صورت قید لحاظ میشد، اون تعبیری که عرض کردیم رفع قلیت ان ترتیب الاثار فی غیر زمان یقین، اون تعبیر میاد. وقتی اون تعبیر اومد نتیجهش این میشود که خب این نقض محمول و نه حقیقت این نیست. و هازا لیس نقضا للیقین السابق الا اذا اخذ متعلق الیقین، و البته متعلق الشک به شرط ایضاً مجردن عن التعقید به زمان الاول، یعنی اون یوم الجمعه را ظرف بگیریم در مثال نقید، کما این که تو متعلق شک بگیم عدالت زید است متعلق شک و متعلق یقین یکی بشود، لحاظ اون فی یوم السبت در ناحیه متعلق شک نشود. خب خدمت شما عرض شود که
آیت الله عظما وحید دامظله در درسشون همین عبارات شیخ رو متذکر شدن. اینا درسای خارج همیناست، غیر اینا که نیست رفقا. ببینید ایشون توی خدمت شما عرض شود که مغنی صفحه جلد 1 صفحه 139 می نویسن قال الاعاظم ان تطبیق لا تنقض فی الاستصحاب تعبدیون. این مثل عبارت شیخ انصاریه، تعبدیون یعنی محمولون علا حقیقتی نیست. چون ما ادله ای داریم که از توش استصحاب به دست میاد، تعبیر لا ینقضم هست، لذا میگیم که ان تطبیق لا تنقض یا لا ینقض فی الاستصحاب تعبدیون به خلاف قاعده شکستان. این یه نکته. نکته بعد ایشون تو صفحه 143 وقتی دارن نظر خودشون رو اعمال میکنن میفرمان در حقیقت وقتی سراغ عرف میریم که عرف ملاک این اطلاقات کلام از فهم کلمات روایات هست و دو سراغ استعمال عرفی میریم، این دوتا با هم فرق کرده. عرف یعنی کسی که وقتی شارع مقدس کلماتی رو اثباتن دارد در مقام دلیل دارد نسبت به اونها القا کرده. استعمال عرفی یعنی خودشون بین خودشون وقتی استعمالی رو دارن اینا یه سری مسامحات دارن و ما باید استعمالات عرفی رو لحاظ کنیم. استعمال عرفی فإن الشک لا ينقض اليقین در مورد قاعده استصحاب هم هست، لذا ایشون میفرماید که این یعنی این الا اذا اخذ رو میخوام بیان کنم که اصلا این الا اذا اخذ در استصحاب مطلب از همین قرار است. اون محشینی که مثل آیت الله عظما وحید گفتن اصلا در استصحاب همین جوری اخذ متعلقه مجردن عن التعقیب، زمان ظرف است و نقید اینا تحسین کردن گفتن این الا باید بیاد چون در حقیقت حقیقت استصحاب مدخول الاست، لذا نقض یقین هم به کار می رود راحت. اون آقایونی که حقیقت استصحاب رو مدخول الا ندانستن اینا گفتن شیخ انصاری الا رو نباید می آوردی. چرا؟ بخاطر که استصحاب که این نیست، استصحاب همونیست که تو صفحه 68 و 69 گفتید به طوری که یوم الجمعه و فی یوم السبت قید باشد، مثلا این الا الا به درد نخوریست، در حقیقت اللهم الا ان یقال است نه الا ان یقال، لذا تقبیح کردن و به بیانی گفتن در حقیقت شما با این الا گفتی استصحاب قاعدت الیقین است دیگه، گفتی استصحاب قاعدت الیقین است. خب اگر استصحاب قاعدت الیقین باشد بله تعبیر نقد محمول و نلاحقتی و حالا که استصحاب قاعدت الیقین نیست میشه تقبیح کردن. و به جمله فمن تعمل فی الروایه و اغمز عن ذکر بعض لها فی ادلت الاستصحاب، شیخ انصاری میفرماید که کسی که تعمل کند در روایت با این نکاتی که گفتی و اغماز کند نظرش را از اینکه آقایون این روایت رو تو باب استصحاب آوردن، گول نخوره بگه تو باب استصحاب آوردن پس باید استصحاب بفهمیم هر چوری که شده بلغ ما بلغ، میگه به این دوتا من تأمل و اغمزه جزمه، تعبیر رو ببینید جزمه جزمه به ما ذکرناه فی معنی روایه که باید قاعدت و یقین بفهمیم نه استصحاب. تمام رفقا برای عبارت هی من برمیگردم برای عبارت دیروز لکن یرد و علی به تمام این چیزهایی که گفتیم دقت کنید و به تعبیراتی که شیخ انصاری اونجا به کار برد، ولی هنوز باید یه چیزی رو دقت کنیم الانصاف صفحه 70 که هنوز بهش نرسیدیم. خب ثم لو سلم، خوب گوش کنید، تو حاشیه این صفحه نوشته در بعضی از نسخه ها این ثم لو سلم بعد از اللهم صفحه 70 کتاب ماست. گوشن بسیاری از محشین هم شما ببینید بر اساس همین توضیح دادن، یعنی ثم لو سلم رو بردن بعد از اللهم الا،
مرحوم آقای اعتمادی رضوان الله تعالی علیه معتقده که نخ این جاش همین جاست ثم لسلم. لذا آقایونی که از ایشون تبعیت کردن فرمودن آره حق آن است که جای ثم لسلم قبل از اون اللهم است. خب ما نظرمون چیه؟ ما نظرمون است که باید ثم لسلم رو بخونیم، اللهم الا ان یقال رو بخونیم ببینیم کدوم رو قبول کنیم. واقعا جایگاه این ثم لسلم اینجوریست که کنگره آورده یا جایگاهش بعد از اللهم الا ان یقال؟ من ترتیب و فعلا به هم نمیزنم، بر اساس همینجا درس میدم، بر اساس همین چاپ کنگره، بعد اون وقت اللهم الا ان یقال رو که تقدیم محضر کردیم ببینیم چی بفهمیم. ثم لسلم چی میخواد بگه؟ در حقیقت کنارش باید بنویسیم اقوال در مورد قاضی استصحاب. اقوال چهار قول از این عبارت به دست میاد. چهار قول: یک، قاعده شک ساری، قاعده الیقین، دلیلی برش نداری. اونا کسایی هستن که نه این روایت رو پذیرفتن نه روایات دیگر رو پذیرفتن بر قاعده شک ساری، قاعده الیقین، و من عرض میکنم بین فعلی ها هو المشهور. دو، استفاده از این روایت و مثل این روایت، حالا چون ذیل این روایت شیخ انصاری آورده میگیم استفاده از این روایت، برای حجیت قاعده شک ساری، قاعده الیقین مطلقا. مطلقا مطلقا یعنی چی؟ رجوع بفرمایید به بعد جلد 4 404. خب مطلقا یعنی چه نسبت به آثار ماضیه چه نسبت به آثار مستقبله. آثار ماضیه یعنی آثار زمان یقین، آثار مستقبله یعنی آثار زمان شک ساری. یه وجه فهمی از مطلقا این است. حالا آخر باید تأمل کنیم آیا وجه دیگه یا میشود فهمید بعد مطلقا یا نه. نظر سوم فرموده نظر دوم خلاف اجماع است. مطلقا بخوان قاعدت و یقین رو حجیت بدانیم خلاف اجماع است. ما اجماع داریم که مطلقا حجته. چیکار کرده؟ تأیید زده. به چی تأیید زده؟ فرموده قاعده شک ساری نسبت به اون اعمالی که در زمان یقین انجام شد حجت است. نسبت به اون حجت. یعنی اون نمازی که شما خوندید اون زمان دیگه نیاز به اعاده ندارد. ولی نسبت به اعمال آتیه یعنی در زمان شک ساری دیگه قاعده خدمت شما هست شود که شک ساری قاعده الیقین حجیتی ندارد. نظر چهارم چیه که بسیاری از محشین نوشتن؟ نظر مرحوم کاشف القتار رضوان الله تعالی علیه است. ایشون هم قبول کرده که باید قید بزنی، قید بزنی، ولی قید نسبت به چی؟ قید نسبت به مدرک یقین. اگر ما متوجه مستند و مدرک اون یقین سابق نشدیم، در این صورت نتیجهش این می شود که اعتناع به شک نمی شود. در اون مثال ما اقتداء به امام می شود. ولی اگر متذکره اون مستند یقین شدیم اولا، متفتن به فساد اون مدرک و مستند شدیم ثانیا، در این صورت نتیجهش این می شود که لا یعتنا بالیقین بل یعید ما مضا، باید حتی اونچه که گذشتم اعاده کنیم. در این صورت قاعده یقین حجیتی ندارد. ملاحظه بفرمایید عبارت کتاب رو. چهار تا نظر از کرده. ثم لسلم ان هذه القاعده به اطلاقها مخالفت للاجماع. ببین تعبیر اینه لسلم، این چه نشون میده؟ همه این نظر رو ندارن، لذا ادعی قائلن به حجیت مطلقا. از این عبارت کاملا به دست میاد ثم لسلم ان هذه القاعده، قاعده یقین، به اطلاقها مخالفت للاجماع، که قول شماره 3 و شماره 4 مثلا اینو میگفت. رفقا به این قول شماره 4 توجه کنید.
و ارتباطش با کلمه مطلقا. به قول شماره 4 کاشف القطاع رضوان الله تعالی علیه ارتباطش با حجیت قاعده شک ساری مطلقا. ببین رابطه اینا چیه. من دیگه وقت نیست اذیت نمی کنم مثل دیروز نشه خدایی نکرده. به اطلاع میتونن رفقا اوثق رو ببینن. اوثق رو خوب اینجا بهش تأمل کنید. جلد 5 صفحه 143 مطالبی دارد که در بسیاری از حواشی و مطالب گیر نمیاد. ثم الوصول من نهاز القاعدت به اطلاقا مخالفت دل اجماع امکنه تعقیدها. این شماره 3 است، قول شماره 3. امکنه تعقیدها به عدم نقض الیقین السابق به نسب و الال اعمال رتی رتبه ها حال الیقین به اون شعر کل اقتدا به ذالک شخص فی مثال الاداله اول عمل به فتوای شخص او شاهد گرفتن اون شخص. خب در این صورت گفتیم معناش چی میشه؟ در این صورت معناش این میشود که مثلا اون نمازی که خونده این دیگه اعاده نمیخواد، بله نسبت به زمان شک ساری دیگه اقتدا معنا ندارد. لا یقتدی بهی من بعد، و دیگه از این به بعد حق ندارد به او اقتدا کند. او تعقید، این کاشف القطاع، او تعقید، و این تعقید رو عطف بفرمایید به تعقیدهای قبل، یعنی امکنه بر سرش به لزوم مرفوع، و تعقید الحکم به صورت عدم تذکر لمستند القطع سابق و اخراج و سود. که اگر اینجوری شد، عدم تذکر شد، در این صورت اعتنایی به شک نمیشد، اقتدا میشه و اخراج و صورت تذکر مستند اولا، تفتن لفساد المستند ثانیا، وقت نتیجهش هم البته میشه عدم قابلیت دیگه، و عدم قابلیت اون مستند و مدرک لافادت قطع. در حقیقت این عطف تفسیر دیگه، فساد مستند یعنی عدم قابلیت مستند لافادت قطع، که اگر اینجوری بشود اعتنایی به یقین نمیشود، اون چه هم که در گذشته انجام داده باید اعاده بکند، مثل اون نمازه مثلا، یا اگر اون رو شاهد گرفته اون شهادت باطل است، یا اگر عمل به فتواش کرده اون عمل به فتوا باطل است. این هم احوالی که به دست می اومد. من یه نکته رو تذکر بدم زیر این عبارت که بحث احوال بود. اون نکته این است که آیا کسایی که این اطلاق رو به دست آوردن از این روایت به دست آوردن؟ در مباحث تعمق اونایی که اطلاق، چون شیخ انصاری الان فعلا این اقوال رو ذیل این روایت خصال مطرح کرد دیگه، آیا از این روایت اطلاق رو به دست آوردن؟ چه نسبت به اعمال ماضیه، چه نسبت به اعمال مستقبله، چه در زمان شک ساری، چه در زمان یقین، آیا اطلاق از این روایت به دست آوردن؟ آیا از این روایت اطلاق به دست میاد با این تعابیری که داشتیم، یا به دست نمیاد؟ بحر اونجا رفقای عزیزم جلد 604 ملاحظه بفرما. روز پنجشنبه بعد شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، هر کسی به حوزه‌های علمیه خدمت کرد، روح مرحوم شهید بزرگوار شهید سلیمانی، شهید حججی و شهید خلیفه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین صلوات مرحمت بفرمایید. Hello.